الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل عن أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه أنه قال: لا يهلك على التقوى صنف أصل، ولا يذمم عليها زرع قوم. این بخش از خطبه حضرت امیر رو صلوات الله تعالی علیه به مناسبت بحث جدیدمون مطرح کردیم که درباره اصول عملیه است. فرمود ریشه ای که در تقوا به رویت، ریشه ای که ریشه تقوایی باشه، این هلاک نمیشه، نابود نمیشه. ممکن است اگر این ریشه رشد کند، برگ و بار این ریشه ریخته بشه به وسیله طوفان ها، به وسیله حوادثی که پیش میاد، ولی ریشه سوخته نمیشه. لا يهلك على التقوى صنف اصل ولا يظلم عليها زرع قوم. زرعی کشتی که بر اساس تقوا رویده بشه، این تشنه نمیماند که از تشنگی نابود بشه. حالا ما گرچه بحثمان در این باره نیست، اما چون این قاعده مهمی است که حضرت امیر در این جمله کوتاه بیان میفرمایند و هم قاعده ایست که در مسائل نظری بسیار مفیده و هم یک قاعده از قواعد مهم علم الاجتماع اسلامی است که حالا فرصت پرداخته به اون نیست، اما یک قاعده علم الاجتماعی داریم که این مخصوص علم الاجتماع اسلامیه که واجه بقیت الله از این واجه برخواست که ریشه تقوا در جامعه بشر هیچ وقت نابود نمیشه. تقوا بله؟ بله، اون حق ان تقوم فیهیست. بله، اونم حالا به شکلی منتها اون چه اینجا میخوام عرض کنیم اشاره به قانون تکوینیه. اون قانون تکوینی این است که بقیت الله توی جامعه همیشه میماند. این بقیت الله و مراد از بقیت الله ظاهرا همون وجود تقوایی است که هیچگاه از جامعه بشر رخت بر نمی‌بنده. البته امام تجسم این ریشه تقوایی جامعه بشره. البته هر وقت هم باشه، امام بی مأموم وجود نداره، همیشه امام و مأموم با هم هستند. هسته تقوایی در جامعه بشر، این هسته تقوایی موندگاره. هر وقت فرصت پیدا کنید هسته تقوایی رشد میکنه. موانع اگر از روی او از کنار پای او برداشته بشه، این هسته تقوایی رشد میکنه و این هسته تقوایی میماند تا وقتی که فرصت پیش بیاد برش که کلن همه جامعه بشر رو فرا بگیرد که اون با ظهور مهدی آل محمد صلوات الله تعالی علیه تحقق خواهد کرد. در کارها و اعمال و رفتارهای خود ما هم، اعمال و رفتار فردی هم همین قاعده جاری است. این قاعده مخصوص به پدیده‌های اجتماعی نیست، بلکه در پدیده‌های فردی هم همینطوریه. یک کار مخلصانه‌ای که با در اساس تقوا این کار به وجود بیاد، برپا بشود بر اساس تقوا، در زندگی فردی آدم هم این هم ماندگار میشه، بلکه چه بسا ماندگاریش نسل به نسل به نسلهای بعد منتقل میشه. به هر حال لا یهلک علی التقوا صنف اصل ولا یظلم علیها زرع قوم. به نظرم میاد در بعضی از نسخ داشته باشیم ولا یظلم علیها فرع قوم. حالا حالا هر دو به شکلی تناسب داره. و اما اصل بحث که بحث اصول عملی است. قبل از پرداختن به اصل و بحث به چند مطلب باید پرداخت به عنوان مقدمه. مطلب اول درباره معنای اصله. تو که میگیم اصل، معنای اصل و مفهوم اصل چیست؟ اصل در لغت چنین تعریف شده: اسفل کل شیء و اساسه و ما یستند وجوده الی. اون پایه هر چیز، اون بخش زیرین هر چیز که پایه اوست و وجود و رشدش از اون مایه میگیرد، این در زبان عرب به اون اصل گفته میشه. این چیزی که در زبان لغویین آمده که حالا در لسان العرب در بعضی دیگر از کتب لغوی به این شکل تفسیر شده، البته این جنبندی اون چیزی در کتب لغوی آمده. در اصطلاح اصولیین، یا بگید در استعمالات اصولیین، استعمالات شایع اصولیون، کلمه اصل در استعمالات شایعه اصولی در چند معنا به کار رفته. حالا ما معانی زیاده، حالا گاهی این معانی معانی کلیه است، گاهی جزئیات این معانی. اگر با جزئیات این معانی بخواییم بشماریم شاید سر به 40 و بیش از 40 در بیاره، یعنی ولی کار به اون جزئیات معانی و مصادیق معانی نداریم. کلیات معانی که کلمه اصل در اصول در آن به کار برده شده، ما 7 معنی برای اصل بنابر استقراء و تتبع. حالا این استقراء معنیش کامل باشه، در اندازه توان خود ما بر اساس استقراء و تتبع این 7 معنی رو برای کار بردهای اصل در زبان اصولیین به دست آورده ایم. وقتی هم میگیم اصولیین، خب به تبع فقها هم همینطوری، یعنی در حقیقت باید گفت در فقه اصول. معنی اولی که کلمه اصل به کار رفته در استعمالات اصولیین و در استعمالات فقهی تبعاً، الحالت الاولا فی کل شیء، حالت اولیه هر شیء. اون حالت اولیه هر شیء، گاهی اصل در اون حالت اولیه شیء به کار رفته. لذا مثلا فرض کنید که گفته میشه الاصل هو العدم، هر جا ما در شک حدوثه، هر جا شک در حدوث حادثی کرده، اگر شک در حدوث حادثی کردیم میگن اصل عدم است. یعنی چه اصل عدم است؟ یعنی چون حادثه دیگه، برای حالت اولاش چی بوده؟ حالت اولاش عدم بوده. چون حالت اولاش عدم بوده میگن الاصل العدم. پس یک معنای اصل حالت اولای شیء است. به نظر میرسد واژه حال العقلی هم که در اصول قدما بیشتر به کار می رفته و اصل رو به معنی حال العقل می گرفتند، بلکه اصل براءت رو هم به معنی حال العقل گرفتند، بر اساس همین معنا بوده. حال العقل چیه؟ حال العقل در کار برای حال اصولیین مقصد قدما در مقابل حال الشرع بوده. یعنی میگویند که هر انسانی، حالا چه انسان فرد چه حتی جامعه، در یه وقتی مکلف نبوده، بعد مکلف میشه. حالا انسانی قبل از بلوغ، هر انسانی وقتی عقلش کامل نشده، بالغ نشده، تکلیفی نداره. وقتی تکلیفی شرعی نداره، وقتی تکلیفی نداره، یعنی چی؟ تکلیف شرعی نداره. یعنی احکام شرعی متوجه به او نیست. این حال الشر، حال الشر حال ما بعد التکلیف، ما بعد زمان التکلیف. اما ما قبل زمان التکلیف چیه؟ حال العقل. یعنی اگر اونجا، اگر قبل از زمان تکلیف یه احکامی وجود داشته باشه برای کسی که مکلف نیست، این احکام دیگه احکام عقلیه است، احکام شرعیه نیست. اگه حکمی باشد حکم عقل. این رو میگن حال العقل. بعضی ها که من استصحاب حال العقل یعنی چی؟ یعنی اگه شک کردیم در یه تکلیفی که آیا این تکلیف خدا بعد از زمان تکلیف این تکلیف رو تشریع کرده یا نکرد، میگیم چون شک داریم که این تکلیف از سوی خدا تشریع شده یا نشده، استصحاب میکنیم چی؟ حال عقل. در حال عقل این تکلیف تشریع نشده بوده، بعد نمیدانیم شد یا نشد، استصحاب حال عقل. بعضی اوقات بعضی ها اصل براءت رو هم از همین باب میدونستن، حتی به اصل براءت به استصحاب حال العقل گاهی تعبیر میکردن. اصل براءت، اصل براءت چرا؟ چون استصحاب حال عقل میکنیم، این استصحاب میکنیم حال علم التکلیفی که در زمان قبل التشریع، قبل التکلیف وجود داشته. این یک معنا از معانی اصل، که اصل یعنی الحالت الاولا فی کل شیء، منتها تطبیقش در استعمالات فقهی و اصولی اینجوری بوده که به این معنا اصل رو گاهی به کار بردند. معنای دوم اصل قاعده است، قاعده عامه. بگیم اصل کلی، قاعده کلیه ای که مصادیق فراوانی دارد گاهی ازش به اصل تعبیر میکنن. چرا؟ چون جزئیات اون بازگشتش به چیز، به اون قاعده. یه قاعده داریم، ما بر اساس این قاعده، این قاعده رو تطبیق میدیم بر جاهایی. خب گفته میشد این جزئی، چرا چنین حکمی در این جزئی به وجود آمده؟ چون مصداق اون قاعده کلیست، بازگشتش به اوست و به همین معنا اصل رو به کار میبرن. مثلا فرق کنید اگه گفته بشد الاصل فی البیع اللزوم، و اگه یه معامله کسی کرده است، معامله بیع، شک در خیار دارند که آیا خیار برای احد الطرفین یا کل الطرفین ثابت است یا نه، شک کردن مثلا که آیا شرط خیار کرده اند یا نه، خیار ثابت است برای احد الطرفین یا نه، میگن الاصل اللزوم. الاصل اللزوم یعنی قاعده در بیع این است، قاعده کلی این است که البیع عقد لازم. در بعضی از عقود دیگر هم همین قاعده جاری است، الاجارتو عقد لازم. هر وقت شک در عدم لزوم کردیم به این قاعده کلی رجوع میکنیم، این میشود اصل مسئله. الاصل اینجا معنی القاعده کلی است. این هم معنی دوم. یا مثلا فرض کنید گفته میشود قاعده السلطنه، اگر شک کردیم که آیا مالک تصرفی را در مال خودش میتواند بکند یا نمیتواند بکند، هل یجوز له ان یتصرف این تصرف، آیا میتواند این تصرف در مالش بکنه؟ خب میگیم الاصل ان المالک له السلطنه علی ماله، بس یجوز له الا ما خرج بالدلیل. این هم اصلی که اینجا گفته میشه در قاعده السلطنه، قاعده است، گاهی ازش به اصل تعبیر میشه. معنای سوم اصل که باز در کاربری های اصولی این معنا به کار رفته، اصل به معنای دلیل. گاهی میشود که مثلا در استعمالات فقهی گاهی اصولی میخوان یه مطلبی رو رد کنن، میگن حالا لا اصل له، لا اصل له، یا میخوان چیزی رو اثبات کنن، بین الاصل فی هذا الحکم، اون آیه کذایی، روایت کذایی، اصل آن است، این دلیل، اون دلیلی که موجب شده این حکم در اینجا ثابت شود، این آیه است، این حدیث است. نخ به این آیه و حدیث که دلیل اثبات حکم است هم اصل گفته میشه. این هم معنای سوم. معنای چهارم، الصرف من كل شيء، هر چیزی رو که ما در نظر بگیریم یه صرف طبیعی دارد، یک لواحقی بر این طبیعت صرفه عارض میشه، این لواحقی عارض میشه. مثلا فرض انسان، انسان یه عوارضی برش عارض میشه. انسان گاهی عالمه، گاهی جاهله، گاهی عرصت خدمت مؤمنه، گاهی کافره. این عوارضی است که بر طبیعت انسان عارض میشه. ولی طبیعت صرفه انسان مجرد از این لواحقه، طبیعت صرفش. گاهی اصل به معنی طبیعت صرفه هر شیء به کار برده میشه. شاید از این باب است که در، یعنی به همین معناست و به همین لحاظ است اصلی که در اصول لفظیه به کار برده میشه. در اصول لفظیه میگن اصالت الحقیقه، میگن اصالت الاطلاق، اصالت العموم. این اصل یا این اصاله که گفته میشه به این معنا از کاربری های اصل توجه شده. اصل معنی از صرف من کل شه، اصالت الاطلاق. میگه این لفظ اصل این است که غیری بر معنای این لفظ وارد نشده بشه. این اصل این است که این طبیعت صرفه به اون حالت صرفگی خودش مونده بشه. یا می اصالت الحقیقه، به هر حال هر لفظی برای یک معنی وضع شده. اگر ما شک کردیم که آیا مراد حقیقت است یا مجاز، میگم اصالت الحقیقه. یعنی اصل این است که در عالم مراد متکلم علاوه بر اون معنای صرفش چیز دیگری اراده نشده باشه غیر از اون معنای صرف اولیش. احسن تو میشه از معونه زائده استفاده به کار بود. این هم یک معنا از معانی اصله. یعنی اصل به معنای طبیعت صرفه من کل شیء، یعنی الخالیت عن المعن الزائده یا الخالیت عن اللواحق بالعوارض. معنای پنجم از معانی اصل، استمرار حالت سابقه شیء است. یعنی یاد بگید دوام حالت سابقه شیء. حالت سابقه شیء را اصل در شیء می دانند. اگر شک کردن که اون حالت سابقه ادامه دارد یا ندارد، میگن اصل این است که اون حالت سابقه ادامه دارد. اینجا اصل معنی حالت سابقه است. این اشتباه نشه با اون اصالت عدمی که ما اول گفتیم. اون نه، اون مسئله عدم شیء است. عند الشک فی الحدوث، حدوث خودشه، وجود خودشه. اما اینجا که میگیم نه، بحث از اصل معنی حالت سابقه است. اگه شک کردی بنا رو بر حالت سابقه بگذار، که اصل در شیء این است که اون حالت سابقه اش به هم نخورده باشه. استعمال کلمه اصل در استصحاب با همین لحاظ. استصحاب یعنی چی؟ یعنی همراه کردن حالت گذشته شیء. استصحبه در زبان عرب وقتی شما کسی رو همراه خودتون ببرید جایی، میگن استصحبه، او رو با خود همراه کرد. حال سابقه رو اگر شما بکشید به حال حاضر، گویا اون رو همراه خودتون کردید تا وضع حاضر، تا زمان حاضر. این از باب همین است که کلمه اصل اینجا گاهی به معنای حال سابقه که به کار برده میشه، به این معنا در استصحاب به کار برده میشه. البته حال سابقه به لحاظ دوام و بقاش، اینم معنای پنجم اصل. اصل به معنای حالت سابقه یعنی استمرار حالت سابقه. شش، اصل به معنای وظیفه عملیه عند شک فی الحکم الواقعی. در اصل به این معنا در موضوعش شک اخذ، شک در حکم واقعی، شک در حکم واقعی. اگر شک در حکم واقعی داشتیم، معنیش نبود حکم واقعی که نیست، حکم واقعی وجود داره. حالا که شک در حکم واقعی دارید، شارع میاد در شرط، در فرض شک در حکم واقعی، وظیفه عملی شما رو تعیین میکنه که اگر شک در حکم واقعی کردی، حالا چکار بکنی؟ شک داری، دلیلی هم نیست که باید بتواند حکم واقعی رو برساند. اینجا الوظیفه العملیه عند شک یکی از معانی اصل، یک معنی اصل. این هم معنای ششم. یه معنای هفتم، الان ما میگیم چرا این معنای هفتم رو از معنای ششم جدا کردیم، چون یه دقتی وجود داره در این فصل بین معنای هفتم از معنای ششم. معنای هفتم دلیل بر حکم ثانوی عند فقد الدلیل علی الحکم الاول. عند فقد الدلیل بر، یعنی عند فقد، عند عدم وجدان الدلیل در حقیقت. الدلیل علی الحکم الثانوی عند عدم وجدان الدلیل على الحكم الأولي. فرقی که این مطلب دا اولی داشت با قبلی داشت، در قبلی گفته شد الوظیفه العملیه عند الشک فی الحکم الواقعی، اصل همون وظیفه عملیه است. این تعریف بعدی خود وظیفه عملیه رو نمیگه، اصل چی رو میگه؟ اصل دلیل رو میگه، اصل اونم دلیل بر حکم. مثلا اگه گفتیم اینجا ما حکم به حلیت میکنیم، حکم به عدم حرمت میکنیم، ما الدلیل علی الحکم، علی الحکم به عدم حرمت، الدلیل اصالت البلاغ. این اصالت البلاغ اینجا نمیان بگیم وظیفه عملیه است. خوب دقت میفرمایید، این خیلی تفاوت داره بین معنای هفتم با معنای ششم. در معنای ششم که این خیلی در السنه اصولیین آمده، در تعریف اصل عملی میگن چی اصل عملی؟ اصل عملی وظیفه عملیه عند شک است. حالا این یک تفاوتی که دارد اینه که اونجا وظیفه عملیه، خود وظیفه عملیه عند شک اصل گفته میشه، در این معنای هفتم نه، الدلیل علی الحکم الثانوی، عند فقد الدلیل علی الحکم الاول. یه فرق دیگری که وجود دارد در این معنای هفتم نسبت معنای ششم، که در اینجا یک حکم ثانوی و حکم اولی فرض شده. در معنای ششم بازم یک حکم ثانوی و اولی وجود داره، اما ملاک در حکم ثانوی و حکم اولی این است که حکم ثانوی ما اخذ فی موضوع شک، ما دو جور حکم داریم، یه حکمی که این خب آیون مطلعن که به هر حال این تعریف خیلی در کتب اصولی ما آمده، هم شیخ گفت فرموده هم بعضی، که ما دو جور حکم داریم. یه حکمی داریم که میره سر ذات موضوع، یک حکم میاره که میره سر موضوع مشکوک فی حکمهی، یعنی شک در موضوع این حکم ثانوی اخذ شده که بر اساس حکم ظاهری و واقعی این گونه تفسیر میکنند. حکم ظاهری ما آخده پی موضوع شک میشه. در این تعریف هفتم که این تعریف است که ما این رو ترجیح میدیم، این علتی که اینو آوردیم برای همین، در این تعریف هفتم بحث شک که در حکم واقعی مطرح نیست. اون چه مطرح است این است که دلیل عند عدم الدلیل یا عند عدم وجدان الدلیل، دلیل داریم بر حکم واقعی. شما الان دسترسی به حکم واقعی ندارید، دلیلی برای اثبات حکم واقعی ندارید. نقد دلیل عند عدم الدلیل این هم یکی از معانی است که اگر دلیل عند عدم وجدان الدلیل، عند عدم الوجد، عند عدم وجدان الدلیل الحكم. خب چرا این تعریف رو ما آوردیم در مقابل تعریف ششم؟ چرا نگفتیم الحكم الثانوي هو الحكم العارض على الشيء بفرض الشك يا المقيد بالشك؟ نگفتیم شك در موضوع حکم ثانوی اخذ شده، چون یه موضوع یه بحثی هست که آیا مثلا شما مدلول اماره رو چه میدونید؟ مدلول اماره حکم واقعیه یا حکم ظاهری؟ مدلول اماره، اماره که اثبات به حکم را، آیا حکم اندشکه به حکم واقعی رو اثبات میکنه؟ اگه اینجوری باشه پس فرق بین اماره و اصل نیست. من اینجا بحث نه ثمره داره که شما که میگید مثلا دلیل اماره حاکم بر دلیل اصله، این در وقتی میتونه همچه حرفی بزنید که شک در موضوع دلیل اصل عقص شده باشه و شک در موضوع دلیل اماره عقص نشده باشه. نشده باشه. اما اگر بگید حکم ظاهری مطلقا اون حکمی است که شک در موضع اون حکم عقد شد. خب در اینجا شما حکم ظاهری مدلول اماره رو چه میدانید؟ بنابر اون چه ما گفتیم، این حرف محل بحث بین اصولی این در آینده هم متعرض خواهیم شد. اینجا باید چه کرد؟ فرق بین اصل اماره چیه؟ دقیقا ما که این حرف رو زدیم کاملا فرق تبیین شد. وقتی میگیم اصل عملی چیه؟ دلیل دال بر حکم ثانوی است، یا بگید دال بر حکم شرعی. عند عدم وجدان دلیل علی الحکم الاولی، خون اماره چیه؟ همون دلیل بر حکم اولی است، همون دلیل بر حکم واقعی است. این تعریف دیگه منطبق بر اصل عملی میشه، دیگه شامل اماره نمیشه، که شامل امارات نمیشه. در حالی که اگر ما فیم شک، خب شک هم در اصول معنی عدم العلم دیگه، شک معنی شک منطقی که نیست، شک اصولی گفتیم، شک معنی عدم العلم. اگر ما بگیم حکم ظاهری یا بگیم اصل عملی چیه؟ اصل عملی اون اصلی است که اثبات میکنند وظیفه عملیه رو عند شک فی الحکم الواقعی. خب این شامل اماره هم میشه، چون در اماره هم شما تا شک در حکم واقعی نداشت بود، اماره هم اگر علم داشته باشید که به اماره هم عند العلم بالحکم الواقعی نباید به اماره نمیرسه. این رو که داریم نمیخوام الان وارد این بحث بشیم، فقط میخوام بگیم چرا ما این معنای هفتم رو از معنای ششم جدا کردیم. دو معنا برای اصل در کلام اصولی میتوان پیدا کرد. ادامه بحثش رو فردا پی میگیم. بر فردا انشاءالله تعالی ما یه تاریخچی از همین واژه اصل، همین اصل در علم اصول متعرض خواهیم شد. بهترین کسی که این تاریخچه رو خیلی منقح مرتب بیان کرده مرحوم آقای صدره رضوان الله تعالی علیه، دیدیم خیلی منقح واقعا بیان کرده ایشون. حالا ممکنه ما یه اضافاتی هم داشته باشیم، ولی اگر بتوانید مراجعه کنید به تقریر بحث ایشون، چه مباحث الاصول چه بحوث فی الاصول، در همون جلد فکرم چهارم بحوث میشه، جلد هر ساعت که همون سوم ظاهرم جلد سوم مباحث میشه، چون در ابتدای بحث اصول عملی یک تاریخچه از این بحث اصول عملی بیان کردن، ما خلاصشو بیان خواهیم کرد تا به اینکه ذهنتون آشنا باشه بعد نیست مراجعه کنید. و صلی الله علی محمد و آله.